ساعت 15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. دو انفجار بزرگ در خط لوله گاز ایران بخش‌هایی از استان‌های فارس و چهارمحال بختیاری را لرزاند. یکی از پرونده‌های امیر تتلو به دادگاه انقلاب ارجاع شد. و دبیر کل ناتو از افزایش بودجه نظامی 18 عضو این پیمان در سال جاری خبر داد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. در پی وقوع دو انفجار بزرگ در خطوط لوله گاز در استانهای فارس و چهارمحال بختیاری، مدیر مرکز راهبری شبکه گاز ایران دلیل این حوادث را خرابکاری اعلام کرد. به گفته سعید عقیلی، انفجارها در بروجن در استان چهارمحال بختیاری و صفاشهر در استان فارس رخ داده و خسارت جانی نداشته. جواد اوجی وزیر نفت ایران هم بدون ذکر جزئیات وقوع خرابکاری در خط لوله گاز را تایید کرد. هر دو انفجار در ساعات اولیه چهارشنبه 25 بهمن ماه رخ داد، اما هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته. قوه قضاییه ایران یک پرونده امیر تتلو را به دادگاه انقلاب ارجاع داد. به گفته مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، این پرونده تنها یکی از پرونده‌های مفتوح امیر حسین مقصودلو معروف به امیر تتلو است. به گفته آقای ستایشی، امیر تتلو پرونده‌های متعدد دیگری هم دارد که به مرور درباره آنها اطلاع رسانی خواهد شد. آذر ماه گذشته پلیس ترکیه امیر حسین مقصودلو را که از سالها پیش ساکن استانبول بود بازداشت و به ایران تحویل داد. خبرگزاری تسنیم یکی از اتهامات او را گسترش فساد و فحش عنوان کرده بود، هرچند گفته شده که امیر تتلو شاکیان خصوصی هم دارد. و دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید 18 کشور از 31 عضو این پیمان بودجه نظامی خود در سال جاری را به دست کم 2% درآمد ناخالص ملی خود افزایش می‌دهند. ینس استولنبرگ در نشستی مطبوعاتی در بروکسل ضمن اعلام این موضوع گفت اعضای اروپایی ناتو امسال در مجموع 380 میلیارد دلار در زمینه دفاعی هزینه خواهند کرد. آلمان برای نخستین بار پس از پایان جنگ سرد بودجه دفاعی خود را به 2% درآمد ناخالص ملی خود افزایش خواهد داد. هفته پیش گفته های دونالد ترامپ مبنی بر اینکه کشورهایی که به اندازه کافی در زمینه دفاعی سرمایه گذاری نکنند نباید از آمریکا انتظار حمایت نظامی داشته باشند جنجالی شده بود. جو بایدن و چند مقام دیگر آمریکایی این سخنان را تقبیح کردند. و انتشار گزارش‌های ضد و نقیض و ادعاهای متناقض از سوی نهادها و مقام‌ها در دولت ابراهیم رئیسی ادامه دارد. تنها یک روز پس از انتشار گزارش مرکز آمار ایران که از رشد 83% نرخ تورم مسکن در تهران حکایت داشت، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی ادعا کرد که تورم مسکن روندی کاهشی دارد. سپیده بهگام گزارش می‌دهد.
با وجودی که آمارها و گزارش‌های مختلف در ایران از افزایش روبه رشد نقدینگی حکایت دارد و تورم نیز سیلی سعودی دارد، دولت ابراهیم رئیسی همچنان اصرار به کتمان این واقعیت‌ها دارد. در آخرین مورد، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه 24 بهمن ماه در نشستی با خبرنگاران ادعا کرد که رشد نقدینگی تا پایان سال، یعنی کمی بیش از یک ماه دیگر، به 25% کاهش می‌یابد و این میزان کاهش را کمترین میزان رشد نقدینگی از تابستان 1398 اعلام کرد. او در بخش دیگری از سخنانش با استناد به گزارش تازه منتشر شده توسط مرکز آمار ایران ادعا کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه مسکن در پایان دی ماه نسبت به دی ماه سال گذشته 11% کاهش یافته است. اما در گزارش مرکز آمار ایران ارقام دیگری به چشم می‌خورد و حکایت از رشد نزدیک به 83% تورم نقطه به نقطه مسکن در دیماخ داشت. از داریوش معمار، خبرنگار اقتصادی ساکن آلمان، درباره این تناقضات و اصرار مقامات دولت در نشان دادن وضعیت بهتر اقتصادی کشور پرسیدم.
اولا که ایشون به صورت مشخص نمیگن که منظورشون از این کاهش 11% نرخ تورم نقطه به نقطه چی هست؟ منظورشون تورم کلی مسکن در کل کشور هست یا در کلان شهرها هست یا در تهران هست؟ ضمن این که صحبت ایشون همخوانی نداره با آماری که دیروز مرکز آمار ایران منتشر کرد و اونجا اعلام کرده بود که نرخ رشد سالانه قیمت مسکن
82.8% بوده برای سال جاری.
به نظر میاد که آقای خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد در ارائه آمارها و اطلاعات اقتصادی حتی با مجموعه آماری خود دولت هم هماهنگ نیست. از طرفی آمارهایی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده، آمارهایی که در بازار با استناد به سایت‌های خرید و فروش مسکن میشه از افزایش قیمت مسکن در دست داشت، هیچ کدوم از اینها با صحبت‌های آقای خاندوزی مطابقت ندارند.
وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه در سخنان خود در جمع خبرنگاران ادعای دیگری را نیز مطرح کرد. او گفت که در حال حاضر دولت موفق شده به کمترین میزان رشد پایه پولی در 17 ماه گذشته برسد. این موضوع تا چقدر به واقعیت نزدیک است؟ داریوش معمار، خبرنگار اقتصادی ساکن آلمان:
این موضوع هم به نظر درست نمیاد، به این دلیل که دولت به جای استقراض از بانک مرکزی نیازهای خودش رو از طریق بانک‌های عامل دیگه تامین میکنه و بعد اون بانک‌ها ناچار هستن که مشکلات مالیشون رو از طریق استقراض از بانک مرکزی حل بکنن. خب ممکنه در ظاهر آنچه که آقای خاندوزی میگن درست به نظر بیاد، اما در واقع آنچه که اتفاق افتاده این هست که پایه پولی با توجه به میزان استقراض بانک‌های مختلف از بانک مرکزی رشد بسیار چشمگیری داشته و دولت هم در نهایت نمیتونه این موضوع رو کتمان بکنه و تأثیر این موضوع در بازار هم مشخص است. به هر شکل اگر دولت توفیق پیدا کرده بود به یک همچین کنترلی، باید ما این موضوع رو در نرخ تورم هم مشاهده می‌کردیم که با یک نگاه ساده به قیمت‌ها در بازار روشن هست، چون این امری حداقل تا این لحظه محقق نشده.
به ادعای آقای خاندوزی رشد نقدینگی در پایان دولت سابق به 40% رسیده بود و دولت ابراهیم رئیسی موفق شده یکی از لنگرهای تورمزا در کشور را تا حد خوبی کنترل کند. بانک مرکزی ایران اواسط بهمن 1402 گزارشی منتشر کرد که نشان از رشد نزدیک به 32% نرخ نقدینگی در آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال داشت. با وجود ادعاهای دولت ابراهیم رئیسی، شاخص نقدینگی در ابتدای روی کار آمدن این دولت 3921 تریلیون تومان بود، رقمی که نشان می‌دهد تنها در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی حجم نقدینگی کشور دو برابر شده است. رشد افسار گسیخته نقدینگی به خاطر فشار دولت به بانک مرکزی برای چاپ اسکناس بدون پشتوانه برای پوشش کسری بودجه مهمترین عامل تورم لجام گسیخته در ایران است.
گزارش سپیده بهکام رو شنیدید در مورد رشد 83% نرخ تورم مسکن در تهران. در هفته‌ها و روزهای اخیر خبرهایی از کشته شدن مشکوک برخی چهره‌های نزدیک به حکومت از جمله برخی مداحان و ماموران نیروی انتظامی در رسانه‌ها منتشر شده. بنیامین صدر همکارم در گزارش خود نگاهی کرده به این قتل‌ها.
در هفته‌ها و روزهای اخیر برخی گزارش‌های رسانه‌های ایران حاکی از وقوع چند قتل مشکوک در برخی شهرهای کشور بود، به طوری که در تازه‌ترین خبر یک فرمانده پلیس و یک نامزد انتخابات مجلس ایران در دو حادثه جداگانه کشته شدند. روز دوشنبه محمود خداداد، رئیس پلیس امنیت شهرستان ملایر، آنگونه که رسانه‌های ایران گزارش کردند، حین بازداشت فردی که گفته شد قاتل متواری است، با گلوله کشته شد. از سوی دیگر خبرگزاری فارس هم گزارش کرد که کریم شاوردیان، نامزد انتخابات مجلس در شادگان، پس از درگیری با کسانی که سارق نامیده شدند، ابتدا به کما رفت و در بیمارستان جانش را از دست داد. برادر این کاندیدای انتخابات مجلس گفته که اون نیمه شب در خانه خود عده‌ای را می‌بیند و پس از درگیری با آنها زخمی می‌شود و مدتی پس از انتقال به بیمارستان جانش را روز دوشنبه از دست می‌دهد. پیشتر هم پلیس استان فارس خبر داده بود که 17 بهمن کوروش بازیار فرمانده یگان امداد پلیس شیراز حین بازرسی یک وانت نیسان از سوی یک سواری دیگر زیر گرفته شده و جانش را از دست داده است. در هفته‌های اخیر خبرهای دیگری هم درباره کشته شدن برخی از چهره‌های نزدیک به حکومت در رسانه‌های ایران منتشر شد. به طوری که رسانه‌های ایران یک شنبه 22 بهمن اعلام کردند که رسول شهریاری رئیس کانون مداحان شاهین شهر اصفهان و مسئول بسیج هنرمندان این شهرستان نیز با شلیک گلوله افراد ناشناس کشته شده است. بنابر گزارش‌ها جسم بیجان آقای شهریاری در حالی که به دلیل اصابت 3 گلوله جان باخته بود در خودروی او در خیابانی در شاهین شهر کشف شد. فرماندار شاهین شهر هم دوشنبه 23 بهمن به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که جسد این مداح نزدیک به حکومت روبروی خانه خانواده همسرش پیدا شده است. پیش از این هم خبرهایی درباره کشته شدن برخی مداحان با شلیک گلوله منتشر شده بود. برای نمونه جسد حابیل آفاق‌آذر مداح تبریزی هم پنجشنبه 27 اسفند ماه در حالی که با گلوله کشته شده بود در منطقه‌ای در تبریز پیدا شد.
گزارش بنیامین صدر بود در مورد کشته شدن مشکوک برخی چهره‌های نزدیک به حکومت. اما یک مرد مسلمان اهل استان سینکیانگ چین که در سال 2018 به ایران سفر کرده بود توسط جمهوری اسلامی بازداشت و پس از 20 روز بازجویی به چین فرستاده شد. ناظران میگویند این نخستین مورد ثبت شده از اخراج یک مسلمان اویغور از ایران به کشور چین است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک تاجر مسلمان اهل استان سینکیانگ چین که به ایران سفر کرده بود توسط جمهوری اسلامی بازداشت و پس از عودت به چین مشغول گذراندن حکم 15 سال زندان خود در این کشور است. رادیو آسیای آزاد در گزارشی که در همین زمینه منتشر کرده این فرد را ابوالهاشم تورسون معرفی کرده که به تجارت ادویه اشتغال داشته است. او در اوایل سال 2018 و زمانی که 26 سال داشت به جمهوری اسلامی سفر کرد و در بعد ورود به فرودگاه بین المللی تهران بازداشت شد. برادر او ابوالقاسم تورسون که در ترکیه زندگی می کند به رادیو آسیای آزاد گفته که ابوالهاشم 20 روز را در تهران بازجویی شده است. در حالی که کشورهای مسلمان خاورمیانه مانند مصر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی اغلب اویغورهای مسلمان اهل سینکیانگ را به چین باز می گردانند، تا کنون هیچ نمونه مستندی از اخراج اویغورها توسط جمهوری اسلامی ثبت نشده است. برادر آقای تورسون گفته که او پیشتر به دلیل سفر به امارات متحده عربی توسط حکومت چین به 15 سال زندان محکوم شده بود. آقای تورسون همچنین میگوید که پس از پیگیری او از کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول به او اطلاع دادند که برادرش داوطلبانه به چین بازگشته است. با این حال او درباره داوطلبانه بودن مراجعت برادرش به چین ابراز تردید کرده است. کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول به این گزارش واکنشی نشان نداده است. ابوالقاسم تورسون میگوید که 2 سال پس از بازگشت برادرش به سینکیانگ او به طور غیر رسمی از 2 فرد مطلع شنیده است که ابوالهاشم در زندانی در کاشغر از توابع استان سینکیانگ چین به سر میبرد. مقامات مربوطه در شهرستان یارکند به رادیو آسیای آزاد گفتند که ابوالهاشم تورسون به همراه 10 تن دیگر به دلیل سفر به کشورهای حساس مسلمان از جمله ترکیه و امارات متحده عربی به 15 سال زندان محکوم شده است. محمد توتی مدیر کمیته حقوقی کنگره جهانی اویغورها ایران را به نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی متهم کرد و گفت که گروهش وضعیت را به سازمان‌های بین‌المللی مربوطه گزارش خواهد کرد. وی به رادیو آسیای آزاد گفت که ایران از سال 1956 عضو کنوانسیون پیشگیری از نسل‌کشی نژادی بوده و بازگرداندن یکی از اعضای گروهی که هدف نسل‌کشی است، نقض تعهدات ایران در این کنوانسیون است. نهادهای بین‌المللی و دولت‌های غربی می‌گویند چین بیش از 1 میلیون نفر از ترک‌های مسلمان اویغور ساکن منطقه سینکیانگ را در اردوگاه‌های کار اجباری بازداشت کرده و در تلاش برای نسل‌کشی ساکنان این منطقه است. حکومت چین پس از سال‌ها انکار سرکوب و بازداشت گسترده اقلیت‌های قومی و مذهبی ادعا می‌کند که این اردوگاه‌ها مراکز بازپروری هستند و هدف از تشدید کنترل‌های امنیتی در ایالت سینکیانگ مقابله با افرادگرایی و پیشگیری از تروریسم است.
گزارش اردشیر طیبی بود در مورد اخراج یک مسلمان اویغور از ایران به کشور چین. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا میتونید دنبال کنید و مطالب و تصویر خودتون رو از طریق @فرداگرام برای ما بفرستید.